اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العلي العظيم.
آنچه شنیدید تلاوتی بود با صدای جناب آقای حبیب صداقت، آیات 110 تا پایان سوره مبارکه هود علیه السلام و آیات 1 تا 6 از سوره مبارکه یوسف علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم.
شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه در کنار مایید و شنونده بخش های مختلف برنامه های رادیو قرآن. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه در محضر قرآن باشید.
محضر قرآن.
نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم.
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی.
لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و گرامیان علاقمندان به قرآن کریم. در برنامه دیگری از سری برنامه های در محضر قرآن در خدمتتون هستم. ما در برنامه قبلی تا آیه 44 سوره مبارکه زاریات رو مطالبش رو عرض کردیم خدمتتون. در این برنامه از آیه 45 مطالب رو پی میگیریم. آیات درباره داستان قوم ثمود بود که از اینجا شروع شد که وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، که اینو عرض کردیم و همینطور رسیدیم تا ینظرون آیه 44. از آیه 45 فما استطاعوا من قیام و ما کانوا منتصرین، که اینجا رو بعد عرض کنیم. فما استطاعوا من قیام. استطاع یعنی توانست، ما استطاعوا یعنی نتوانستند. این کلمه در زبان عربی مفعول میگیره. مثلا میگیم نتوانستم راه بروم، ما تو فارسی به صورت مفعولش مثلا یک فعل میاریم، نتوانستم بیشتر بنشینم حالت فعلی میاریم، اما تو عربی مفعولش به صورت یک مفعول صریح میاد. مثلا میگیم ما استطعت الجلوس، مثلا ما استطعت القیام، نتونستم بشینم، نتونستم وایسم. اینجا هم همینطور. مثلا در مورد حج میفرماید که من استطاع الیه سبیلا، یا کسی که بتونه راهی رو برای حج به دست بیاره بره حج، مثلا حج واجبه برای اون کسی که این گونه باشه. خلاصه معمولا بعدش یک اسم به کار میره، برخلاف فارسی که ما میگیم مثلا نتوانستم ادامه بدهم، مثلا به صورت یک فعل به کار میبریم. حالا اینجا مفعولش کو؟ فمستطاعو من قیامن. جواب: من قیام، منش زائده است طبق تعریف و اصطلاح نحوی، یعنی معنا نمیشه. ما خیلی وقتا در جمله های منفی یا سوالی در زبان عربی میتونیم از من که اصطلاحا در نحو بهش میگن من زائده استفاده بکنیم. زائدن به این معنا نیستش که مثلا اضافیه، کسی که گفته زیادی حرف زده، مثلا نباید حرف اینو میگفته بعد بکنیم بندازیم دور. این اصطلاح نحویه، یعنی معنای خاصی جز تأکید نداره. یه وقت میگیم خرجت من الدار، اگر این منو از جمله بردارم میشه خرجت الدار، اصلا جمله خراب میشه، به هم میریزه. این من زائده نیست. اما یه وقت میگم که ما رأیت من رجلا، هیچ کسی رو ندیدم، هیچ مردی رو ندیدم، اینجا اگه منو بردارم میشه ما رأیت رجلا، این من سر مفعول در اومده. اینجا معنا به هم نمیریزه، فقط یه تأکیدی از توی جمله حذف میشه. حالا این من زائده میتونه سر فاعل بیاد، مثلا میگی ما جاء من رجلا، یعنی ما جاء رجلن. یه وقت سر مفعول میاد، ما رأیت من رجلا، یعنی ما رأیت رجلا. سر خیلی از اجزای جمله و نقش هایی که در جمله کلمات ایفا میکنن میشه من زائده بیاد، که الان نمیخوایم جزئیاتش وارد بشیم، الا در مفعول مطلق معمولا میگن این اتفاق نمیفته، که حالا خیلی عرض کردم وارد این جزئیات نحوی نمیشیم. اینجا سر مفعول اومده، فمستطاعوا من قیاما، یعنی فمستطاعوا قیاما، اصلا نتونستن سر پا وایسن وقتی که عذاب آمد، نتونستن سر پا وایسن. لذا در سوره اعراف میفرماید که فاصبحوا فی دارهم جاثمین، وقتی که عذاب اومد اینا در خانه هاشون همینطور چسبیده بودن به زمین. جاثم کسیست که همینطور مثلا چسبیده به زمین، مثلا شطوری که رو زمین میشینه، چطوریه؟ اونو میگن جاثم. مثلا نتونستن سرپا وایستن. حالا یا معنیش اینه که عذاب اونها رو از پا در آورد، یا نه معنیش اینه که وقتی عذاب اومد اصلا فرصت نکردن ازشون تکون بخورن. علی حال ممکنه هر دو معنا اینجا باشه. فما استطاعوا من قیام و ما کانوا منتصرین، و اینها عذاب که سرش اومد منتصر هم نبود.
فما استطاعوا من قیام و ما کانوا منتصرین.
منتصر معانی متعددی داره، از جمله به معنی پیروز، کسی که پیروز میشه مثلا در یک فرض کنید مبارزه‌ای، مسابقه‌ای، چیزی. اما یکی از معانیش که اینجا همون معنا هست، به معنای کسی است که بتونه خودشو از یک ضرر و خطری در امان نگه داره. توجه میکنید؟ انتصر یعنی خودشو حفظ کرد. امتنع من ضر یراد بهی و تحصنه. توجه کردین؟ انتصر یعنی خودشو از یک ضرری که سراغش آمده بود حفظ کرد، و تحصنه با حا های جیمی و صاد، یعنی خودشو انگار در یک حصنی قرار داد. یکی از معانی انتصر اینه. اون وقت منتصر میشه اسم فاعلش. و ما کانو منتصرین، نتونستن خودشونو حفظ کنن، خودشونو در امان نگه دارن. این کلمه در جاهای مختلفی از قرآن به این معنا به کار رفته. مثلا در سوره مبارکه کهف میفرماید که ولم تکن له فئه ينصرونه من دون الله و ما کان منتصرا، آیه 43 سوره کهف. اون آدم مغروری که خدا رو شکر نمی‌کرد، میگفت خب خودم دارم و خلاصه اگه قیامتی هم باشه بالاخره اونجا میریم، از این بهترش خدا به هم امیده و خیلی فکر میکرد عزیز دردونه خدا، سالا خداوند امکانات مالی بهش داده بود. بعد وقتی خدا امکانات رو ازش گرفت به خاطر این ناشکری میفرماید ولم تکن له فئه ينصرونه من دون الله، هیچ گروهی نداشت که بیان به دادش برسن. ينصرونه و ما کان من منتصرا، خودشم منتصر نبود، یعنی خودشم نتونست خودشو حفظ کنه و در امان نگه داره و جلوی خدا خلاصه کلام از این نابود شدن نعمتهاش جلوگیری کنه. میخواستم کلمه منتصر رو عرض کنم که عرض کردم در جاهای دیگه قرآنم به کار رفته. منتصر این کسی که بتونه خودش از یک ضرری، خطری، چیزی در امان نگه داره. حالا اینجا هم که میفرماید فما استطاعوا من قیام و ما کانوا منتصرین، معناش همینه، یعنی تکون نتونستن بخورن یا عذاب اومد اینا رو چسبون به زمین، حالا به همون دو احتمال که عرض کردن، و ما کانوا منتصرین، نتونستن خودشون رو در مقابل این عذاب حفظ کنن و در امان نگه دارن. خب آیه بعدی میره داستان حضرت نوح علیه السلام.
و قوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقین.
و قوم نوح من قبل، تو آیات قبلی داشتیم و فی عاد و فی ثمود، اول از موسی شروع شد علیه السلام و فی موسی، بعد و فی عاد و فی ثمود، اینجا دیگه نمیفرماد مثلا و فی قوم نوح، میفرماد و قوم نوح من قبل. اینجا مفهومی که از ذهن عبور میکنه این است که و اهلکنا قوم نوح من قبل، لذا کلمه مثلا اهلکنا و امثال اینها رو در تقدیر میگیرن از جهت نحوی، و قوم نوح من قبل یعنی و اهلکنا قوم نوح من قبل، پیش از همه اینها قوم نوح را در واقع از بین بردیم. انهم کانوا قوما فاسقین، اینها مردمانی فاسق بودند. در برنامه های قبل مناسبت هایی عرض کردم که ان وقتی میاد گاهی وقتا به معنای تعلیل هست، علت رو بیان میکنه. مثلا در داستان حضرت نوح علیه السلام، این مطلب تو داستان حضرت نوح علیه السلامه، هم تو سوره هود هست هم تو سوره مؤمنون هست، خداوند به حضرت نوح خطاب میفرماید ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، دیگه با من راجع به این افراد صحبت نکن، یعنی وساطتی نکن، چی نکن، انهم مغرقون. بعد میفرماید انهم مغرقون، اینجا این جمله که با ان شروع شده یه جور تعلیل رو میرسونه، یعنی دیگه با من حرف نزن راجع به اینا، وساطت نکن. چرا؟ زیرا که اینها غرق خواهند شد، یعنی دیگه مقدر شد، تمام شد. اینجا نه اینکه ان معنای تعلیل بده، این جمله‌ای که با ان آغاز شده جمله‌ای است که در مقام تعلیل قرار گرفته. حالا اینجا هم همینطوریه، و قوم نوح من قبل انهم کانوا قوما فاسقین. این جمله انهم کانوا قوما فاسقین یه جور بیان علته، اینها رو از بین بردیم. چرا؟ چون مردمی فاسق بودند. من یه اشاره خیلی مختصری به کلمه فسق و معنای فسق بکنم. فسق رو ما در زبان خودمون در فهم عرفی و عامیانمون به معنای گناه میدونیم، فسق و فجور میگیم، گناه و مثلا معصیت و اینها. اما جالبه بدونیم که اصل کلمه فسق، بعضی از لغویون قدیم و بزرگ زبان عربی میگن اصلا تا قبل از اینکه قرآن این کلمه رو در مورد آدم و آدمیزاد به کار ببره، اصلا برای انسانها به کار نمیرفته تو زبان عربی. یکی از کاربردهای فسق این بوده که در مورد خورما به کار میدن، خورمایی که از این پوسته خودش میاد بیرون اونو میگن فسقه، یعنی این عرضم به خدمتتون از این پوست در آمدن. این یه کاربردش بوده در عربی قبل از قرآن. یه کاربرد دیگه‌ش هم به معنای به اصطلاح از مسیر منحرف شدنه، مسیری که مثلا فرض کنید که حالا یک قافله یک کاروان مثلا داره میره، قافله شطور داره میره مثلا، بعد اولیشون کج میره بقیه دنبالش همطور کج مسیر رو کج میرن و از مسیر مستقیم خارج میشن، اونم کلمه فسقه در موردش به کار میره. و جالبه که میگن تا پیش از نزول قرآن اصلا این کلمه رو عرب ها برای انسان ها به کار نمی بردن، اون وقت خداوند متعال اینجا برای انسان به کار برده، یعنی یه معنای فوق العاده ظریف و لطیفی تو این کلمه خوابیده. خداوند به انسانی که از اون پوسته خودش میاد بیرون، مثل اون خرمایی که از پوستش در میاد، یا انسانی که از مسیری که باید بره، مثل اون حیوانی که مسیر رو یهو اشتباه میره بقیه هم دنبالش میرن از اون مسیر جدا میشه، خداوند انسانی که اینگونه هست رو بهش میگه فاسق. این کلمه آرام 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 در طول تاریخ معنای خلاصه ثانوی به خودش گرفته، یعنی کسی که اهل فسق و فجور و گناه و معصیت باشه. ولی اینجا خداوند این کلمه رو که به کار برده، این معنا ظاهرا مراد نیست، همون معنای اصلی این کلمه، یعنی دیدن پوسته خودشون اومدن بیرون از اون انسانیت خودشون یا از اون مسیر بندگی در مقابل خداوند و اطاعت در مقابل خداوند خارج شدند. این معنا خیلی معنای لطیفیه، تا اینکه بگیم این آدم های فاسقی بودن، مثلا نماز نمیخوندن، گناه میکردن، نمیدونم فسق و فجور میکردن، اینجوری نیست. یعنی معنا خیلی لطیفتره تو این آیات از اون معنایی که امروزه من و شما از این کلمه میفهمیم. انهم کانوا قوما فاسقین
و قوم نوح من قبل انهم کانوا قوما فاسقین.
این مطلب تمام شد، یعنی سرگذشت اقوام پیشین در این سوره تا به اینجا که میرسه دیگه تمام میشه. بعد میفرماید یه مطلب جدید، و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. آیه خیلی عجیبیه، میفرماید آسمان را بنیناها بعید، با قدرت بنا کرده ایم. در سوره مبارکه نازعات میفرماید انتم اشد خلقا ام السماء. خیلی عجیبه، انسان با این همه پیچیدگی هایی که در درونش هست، این از جهت فیزیولوژی، خدا می فرماید انتم اشد و خلقان ام السما، شماها خلقتتون سخت تر بوده یا آسمان. حالا آسمان چیه؟ چه عظمتیه که خدا می فرماید که این از خلقت انسانم بزرگتره؟ یا در سوره مبارکه غافر می فرماید لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آیه 57، خلقت آسمان ها و زمین از خلقت مردم بزرگتره. حالا برای خدا که فرقی نمیکنه، یعنی از با مقیاس های بشری کسی بخواد حساب بکنه، حالا چی هست اون آسمان ها و زمین، چه پیچیدگی های درش هست که از این پیچیدگی های فیزیولوژیک انسان باز بالاتره. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدانند. حالا تو این آیه میفرماید و السماء بنیناها بعید، آسمان را، میخواد جلب توجه بکنه، با کلمه سما هم شروع کرده، و السماء مفعولم هست، و السماء بنیناها بعید، آسمان را با عید یعنی با قدرت خلق کردیم، و انا لموسعون. اینجا دو تا نکته هست غیر از کلمه عید که معنا کردم، یکم کلمه معنای موسعون هست که بعد عرض بکنم، یکی هم نحوه نگارش کلمه عید، که البته با توجه به اینکه وقتمون به پایان رسیده، این دو نکته خیلی هم مهم هست تو این آیه رو انشاءالله من تو برنامه بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد. پس فعلا ما رسیدیم به انتهای یا بگم اواسط آیه 47 سوره مبارکه زاریات، تا بقیه مطالب باشه برای جلسه بعد. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا كدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله شيئا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيئا سوى يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا.
شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه و تا این ساعت در کنار ما بودید و شنونده بخش های مختلف تلاوت ها و برنامه های رادیو قرآن در دقایق پایانی این نوبت کاری. تا لحظاتی دیگه تلاوتی رو خواهید شنید با صدای استاد شیخ کامل یوسف بختیمی، آیات 44 تا 63 از سوره مبارکه بقره به مدت 24 دقیقه. ضمن اینکه دعوت میکنم شنونده این تلاوت باشید، شما رو تا فرصت و مجالی دیگه که باز هم خدمتون برسیم به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. شب بر شما بخیر و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على واتقوا يوم